أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض بلغت فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. سورة مباركة إسراء در مكة نازل شد. مسلمون ها در همه زمان ها و زمین ها مخصوصا در عصر نزول وحی و در مکه نیازمند به اون اتحاد اسلامی، اتحاد ملی و مانند اون بودند. برای این کار ذات اقدس اله برکات و منافع وحدت را مشخص کرد، خطرات و زیانهای اختلاف را مشخص کرد، راه‌های رسیدن به وحدت را تبیین کرد. برخی از اون راه‌ها که تیش مقدور انسان نیست یا برای انسان دشوار است خودش به عهده گرفت. راه‌های دیگری که هم مقدور انسان است و هم مورد تکلیف انسان است اونها را کاملا بازگو کرد. بخشی از اونها به معرفت و کارهای علمی برمیگردد، بخشی از اونها به کارهای محبت و عملی برمیگردد. روش‌های عملی را هم در آیات فراوان ذکر کرد. علل هر کدام از این امرها و نهی‌ها را تبیین کرد تا جامعه عاقل و متحد بسازد. اما بیان اون مطلبی که خدای سبحان به عهده گرفته و تأمینش یا مقدور انسان نیست یا برای انسان دشوار است، اون گرایش‌های قلبی است، اون محبت‌های قلبی. انسان گرچه می‌تواند زبانش را و اعضای جوارحش را کنترل کند، ولی مهار کردن دل به دست انسان نیست. اون مقلب القلوب است که می‌تواند دل‌ها را زیر رو کند و نرم کند. سلطه بر قلب یا مقدور نیست یا بسیار دشوار است. این قسمت را ذات اقدس اله خودش به عهده گرفت. در سوره مبارکه آل عمران بیان کرد، در سوره مبارکه انفال بیان کرد که ما بین دلهای شما وحدت و الفت برقرار کردیم. سالیان متمادی مردم حجاز چه به صورت قبیله های خوناشامه اوس و خزرج با هم درگیر بودند، چه به صورت قبائل دیگر. در سوره مبارکه آل عمران اصل محبت را که ذات اقدس اله در دلها مستقر کرد گوش زد میکند. آیه 103 سوره مبارکه آل عمران این است: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. فبود این نعمت ویژه الهی است. شما با هم اختلاف داشتید، به ذات اقدس اله و برکت اسلام دلهای شما را الفت بخشید. تألیف کرد یک کتاب، وقتی که مطالب او، فصول او، مقدمات او، نتایج او منسجم باشن میگن این تألیف شده است، این تألیف فلان مؤلف است. کتاب ها دل ها به منزله صفحات جداست. اگر مطالبش همخوان باشد، گرایش نسبت به هم داشته باشد، به یک هدف و نتیجه حرکت کنند، این به منزله یک کتاب مؤلف است که مؤلف این کتاب ذات اقدس اله است که الفت و تألیفی بین اوراق این دلها ایجاد کرده است. فرمود خدای سبحان الف بین قلوبکم و شما از کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. مشابه همین مطلبی که در سوره مبارکه آل عمران بود، در سوره انفال به این صورت آمده است که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماید مقدور تو نبود که دلهای اینها را الفت ببخشی. آیه 63 سوره مبارکه انفال این است: و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. خدای سبحان این اعراب خشن، قبائل درگیر و خوناشام و غارتگر را منسجم کرده است. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو اگر همه ذخایر زمینی را توزیع می‌کردی تا به وسیله مال دلهای اینها را به هم جمع کنی مقدور نبود، برای اینکه اگر مال را بین اینها تقسیم بکنی همین که اینها متمکن شدن ان الانسان لیتقا ان را استغنا و اول استعلا و تکبر و بزرگواری طلبی و مانند آن است و در توزیع این غنایم رایگان به دست آمده هم با هم درگیره. پس لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوب اینها و بین اینها به خدایش ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این کتاب را فقط خدا میتواند تألیف کند، یعنی صفحات گوناگون دلهای مردم یک صفحات پراکنده است. اون که بتواند مطالب این صفحات را هم خوان کند، هم آوا کند، هم آهنگ کند خداست. این کار را کرده است. الفت بین دلها یا مقدور نیست یا بسیار دشوار است. به ذات اقدس اله این نعمت را به عهده گرفته است. فرمود خدای سبحان این کار را کرده. بقیه که مقدور انسان هاست هم باید بشناسد هم باید عمل بکند. اونچه که مقدور ماست پس فصل اول اینه که بالاخره مغلب القلوب اون کار ناشدنی را به عهده میگیرد یا کار سخت را به عهده میگیرد. برای ما تألیف کتاب دل یا متعذر است یا متعسر، یا شدنی نیست یا سخت است. این را خدا به عهده گرفت. اما از این به بعد فصول فراوانی است که خدای سبحان به عهده ما قرار داده. فبود شما اولا اهل نیایش به دعا باشید، بکوشید که وحدت حاصل بشود یک، دعا کنید که وحدت حاصله از دست نرود دو، این که از شما برمیاد. این در سوره مبارکه 8 بیان کرد. فرمود مردان الهی کسانی که دعا میکنن، آیه مبارکه 10 سوره 8 والذین جاءوا بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه کسی را در دل ما قرار نده. بالاخره او مسلمان است، حالا با ما هم عقیده نیست، هم گرایش نیست و طرز تفکرش جداست، ما حرفمون میزنیم، استدلالمون میکنیم، خواه قبول خواه نکول، ولی کینه کسی در دل ما نباشد. قرآن کریم می کوشد که یک جامعه شبیه بهشت در بین مسلمان ها ایجاد کند. در بهشت چرا انسان لذت می برد؟ برای که مهمترین لذت اینه که کینه اونجا نیست، اختلاف نیست، تدخل نیست. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، و هر کس در کنار سفره خودش راحت متنعم دیگه. اگر در بهشت کینه ای نیست می شود در مدینه فاضله درست کرد که بهشت کوچیکی باشد، کسی با هم کینه نداشته باشد. این شدنی است. ببینید اون کاری که خدا برای بهشتیان کرد، اون کار را به ما دستور داد که با دعا از او بخواهیم. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خب چه نعمتی بهتر از این؟ ما که رب نیستیم یک، وکیل ربم نیستیم دو، حالا یک کسی داره معصیت میکنه بسیار خوب، ما حالا تا اون آخرین لحظه باید عداوت و کینه و بغضا و داشته باشیم. ما امر معروف و نهی از منکر کردیم، انزجار قلبی از عمل هم باید داشته باشیم که این جزء مراتب نهی از منکر است، این هم داریم. اما از عاقبت این شخص که خبر نداریم و از عاقبت خودمون هم که بیخبریم. بنابراین کینه نمی گذارد جامعه به اتحاد ملی برسد. حالا یه سال به نام سال اتحاد ملی شد، اما ما تا زنده این با اتحاد ملی و انسجام اصلاحی با زندگی کنیم. فرمود مگر نشنیدید در بهشت خبری از کینه نیست؟ شما بکوشید شهرتون رو بهشت کوچک بکنید. بید لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اون بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اعمال نقل کرده در حدود 27 روایت است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم انا مدینه العلم و علیم بابها. حالا چیور میشه انسان به خودش اجازه بده به این که مدینه در برابر ده نیست، کسی که کشور علم است، جهان علم است، بگید خدا اینا کرده و اشتباه میکنه، متوجه نشده علمش با علم اعراب همزمانش یکیست، این چیور میشه خدا میدونه. ولی منظور اینه که بود من شهر علمم، اون که در این شهر است، دروازه ورودی است، میگه من راه های آسمان را به مراتب بهتر از راه های زمین میدونم. اینی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض سلونی قبلا تفقدونی. بعدم فرمود به اینکه این حرف فقط مال علی است، هیچ کس حق ندارد بگوید هر چی میخواهید از من بپرسید و اگر کسی گفت رسوا میشود. چون که هر بعضی ها رفتن ادعا بکنن رسوا هم شدن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه که بخشی از اونهایی که رسوا شدن تو القدیر ذکر کرده. خب همین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون 27 روایتی که مرحوم صدوق در اعمال نقل کرده است که من شهر علمم، انا مدینه العلم، بعد دارد انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها، من خودم بهشتم، من شهر بهشتم، بهشت همکنون با من است. همونطوری که جهنم دو قسم و جهنم منغور و جهنم غیر منغور که بعدش قبلا گذشت، بهشت هم دو قسم است، یه بهشت منغور یه بهشت غیر منغور. بهشت غیر منغور همون جاست که فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی و مانند. اما در این روایت نورانی فرمود انا مدینه الحکمت و هی الجنه و انت یا علی بابها. ما می توانیم یه شهر بهشت گونه داشته باشیم، یعنی شهری که اختلافی نزاعی زد و خوردی نباشه. الان شما میرید 7-8 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی هست، مقدور دستگاه قضایی نیست. اگر همه قضات عادل و عاقل باشن مقدورشون نیست، فضل از این که بعضی ها مسئله دارن، تا یه حرفی زدن فورا شکایت. فرمود هم مواظب به حرفتون باشید، حرف بد نزنید. بعد هم کسی نسبت به شما چیز گفت فورا ببخشید تا بشید وارد یک بتوانید یه شهر بهشتگونه بسازید. این دعا رو بکنید، این دعا کردن بالاخره خواستن را به همراه دارد دیگه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اینم فصل دو. بله خب نسبت به کفار که آدم محبت ندارد که، اما کاری با اون ندارد. قول للناس حسنا. الان ما همه در یک کشور با ایمان زندگی می‌کنیم، دیگه کشور علی بن ابی طالب است دیگر. دیگه مؤمن به معنای سلمان و ابوذر که نیست، اونا خب خودشون میدونن که همشون در اون حد نیستن. همینا که مؤمنن دیگر، هم اهل ولایتن هم اهل نبوتن و همه مسائل رو قبول دارن. گاهی خلت و عملا صالحا و آخر سیئا. این چنین نیست که اگر همشون اهل سلمان همشون مثل سلمان عوازر باشن که اونجا جای کله نیست که. این هم فصل دوم. خب بعده بعد احسان کردن نیکی کردن انسان ان القلوب مجبورتون علی حب من احسن الیها. خب اما نباید بگیم که علی بغض من لم یحسن الیه، که اون که دیگه نیست. اگر کسی نسبت به ما محبت کرد ما گرایش قلبی با پیدا میکنیم، این درسته. اما اگر نسبت ما کاری نکرد ما نباید نسبت به او نگران باشیم، کینه او را در دل داشته باشیم. این فصل دوم. بله اما کم. دیگری اگر یه احسان بیشتری بکنه برمیگرده. همین که یه مقدار احسان قطع شد او ممکنه برگرده. ما مقدمات فراهم میکنیم، نه اینکه دل را به طرف خود متوجه بکنیم. مثل یک کشاورز که بحث شب قبلا گذشت، ذات اقدس اله به کشاورزان فرمود کشاورز واقعی منم نه شما. کار کشاورز این است که گندم ها را از انبار به مزرعه میبره، بعد از شیار در دل خاک پنهان میکنه، یه قدم آب دیرش میده، همین. اما اون که مرده را زنده میکنه، یه گوشش به عنوان ریشه به درون خاک میبره، یه گوشش به عنوان جوان سر از خاک بیرون میاره، اون که احیای موتا به دست اوست، او خداست. فبود انتم تزرعونه ام نحن زارعون. شما کارتون حرف است، کشاورزی مال ماست. افرأیتم ما تحرثون. حارس کسی است که این بعض را از انبار به مزرعه میبره و بعد از شیار میپاشه. همین اما بتونه حیات بده بدون این گندم چگونه شکافته میشه، اینا که مقدور اون نیست. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن زارعون. اینجا هم همین طور است. و المؤلفت بین غروبهم، المؤلفت غروبهم که یکی از سهام هشتگانه زکات است، از همین قبیله. ان الغروب مجبولت علی حب من احسن الیها، از همین قبیله. انسان یه مقدمه فراهم میکنه اما رهبری دلها به دست مقلب الغروبه. حتی اونجا همین طور نیست که انسان مستقیما بر دل کسی سلطه داشته باشد. ما بر دل خودمون سلطه نداریم. ما نمیتونیم خاطرات خودمون جمع بکنیم، دو رکعت نماز بدون خاطره و وسوسه بخونیم. یه همچه کاری که مقدور خود ما نیست، نمیتونیم دل خودمون رو 4-5 دقیقه جمع بکنیم و میتونیم بر دل دیگران مسلط بشیم. اصرار دارد برای این که تعلیل کند. این بحثش گذشت، دوباره هم ذکر بکنیم. دو تا علت طولی است. یکی ان شیطان ینزغ بینهما، یکی ان شیطان الانسان. گاهی اسم ظاهر باید به صراحت ذکر بشه برای اهمیت مطلب. این دو تعلیل در طول هم، نه در عرض هم. او اختلاف ایجاد بکند. چرا؟ بلکه او دشمن شماست. چون دشمن شماست، از راه اختلاف شما رو میخواد از پا در بیاره. خب اجنه جمع جنین است و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم. جنت است که جمع جنه. جنها همینطورن. جنها دو قسمن، بعضی مؤمنن بعضی کافرن. مؤمنن کاری با ما ندارن، کفار اونها مثل کفار انسان. بعضی هم کاری با ما ندارن، بعضی با ما کار دارن. این معوضتن برای همین نازل شده و آیات دیگر هم به همین رد شده. حالا قرار فصل سوم. فصل سوم فصل بعدی آن است که میفرماد من یه عده‌ای که مورد غضب الهیان اونها را با اختلاف عذاب میکنم. یهودی ها اینطورن، مسیحی ها اینطورن. اونا که عمدن فرمایشات نورانی موسی کریم سلام الله علیه رو زیر پا گذاشتن، فرمایشات نورانی عیسی مسیح سلام الله علیه رو زیر پا گذاشتن، فرمایشات نورانی حضرت را زیر پا گذاشتن، فقط من بین اینها کینه ایجاد کردم. این عذاب دیگه. عذاب تنها این سل و سرطان نیست، زلزله و صاعقه و آتش فشانی نیست. این بلا اون لا دوا اله که در بعضی روایات دارد ای کسی فرون کار کرده است، ابتلاء الله به بلا اون لا دوا اله، از همین قبیله. فرمود اینا ما خیلی به اینها میدان دادیم، نعمت دادیم، اینا بیراه رفتن. سرانجام اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. یک، الغینا بینهم العداوه والبغضاء. دو، هم یهودی ها را گرفتار این عداوت کردیم، اختلاف داخلی، هم مسیحی ها را. اینا در سوره بارکه مائده بیان فرمود. منتها درباره مسیحی ها یک مقدار نرمتر، درباره یهودی ها یک مقدار خشنتر. درباره یهودی ها درباره مسیحی ها آیه 14 این است. و من الذی، سوره بارکه مائده آیه 14، و من الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. حالا وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرده است، اینا جزیه میدن و مانند آن که با این آیه هم هماهنگ باشد قابل قبول هست، ولی تا اون قیامت اینا هستن، ولی با هم اختلاف دارن. در همون سوره مبارکه مائده آیه 64 به این صورت آمده است درباره یهودی ها. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منهم ما انذر الیک من ربک طغیانا و کفرا و الغینا بینهما العداوه والبغضاء الی یوم القیامه. این عذاب الهی است. اگر دیدید جامعه ایربن ایربا شده تو انتخابات، غیر انتخابات، خب بالاخره انسان نظری دارد دیگه، میگه نظر من زیده، شد شد، نشد نشد دیگه. دیگه خدای نکرده از اون بعد کینه کسی رو در دل داشته باشه.
این دیگه دستور ما نیست. ما اون مقداری که موظفیم این است که تشخیص بدیم، بعدم اظهار نظر بکنیم، بگیم نظر ما زیده، نشد نشد، شدم شد دیگه. این اختلاف نمیاره، بلکه مودتم زیادتر میکنه. فرمود اگر خدایی ناکرده بیراه رفتید، گرفتار الغاء بر عداوت و بغضا میشید که بدتر از اغراست. یهودی که بدتر از ترسا بود، درباره یهودی الغا ذکر فرمود، درباره مسیحی اغرا ذکر فرمود. خب ما اینا رو عذاب کردیم، اینا همیشه در عذابن. خب درباره مسلمین فرمود این نعمت الهی است. مگه شما میخواهید آسوده غذا بخورید، آسوده زندگی کنید، آسوده درس و بحث داشته باشید، آسوده بخوابید؟ این با اختلاف که نمیشه که. هر روز انسان به این فکر است که تیتر روزنامه ها رو بگیره. اینا در حقیقت حالا به حسب ظاهر انسان اونها رو مسلمان میدانند، ولی واقعا از حوزه اسلامی خارجن. اینا بر سر همون یه عده‌ای هستن که خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه رو. بر این کتاب شریف توحید صدوق که از کتب قیمه اون بزرگوار و از کتب قیمه ما امامیه است، در اونجا وقتی وجود بارکه امام رضا سلام الله علیه وارد مرز خراسان شدن، بالاخره اون روز حوزه علمیه خراسان بود، هر جا امام زمان باشد حوزه علمیه اونجاست، همه دانشمندان به طرف مرو حرکت کردند، اونجا حضور حضرت رسیدن. کسی درباره بدا و اراده الهی و امثال زاله سخن میگفت، همین رو مرحوم صدوق نقل کردن. وجود مبارکه امام رضا فرمود انی احسبو که انک زاهیت الیهود، این تفکر یهودی ها در توست، چی چه حرفی میزنی؟ تفویضه است یعنی چی؟ دست خدا بسته است یعنی چی؟ اینی احسبو که انک ظاهیت الیهود، این تفکر یهودیت است در تو پیدا شده. خیلی هستن که تفکر یهودیت در اونها پیدا شده، حالا به صورت ظاهر مسلمانند. به هر تقدیر فرمود این حقیقت به صورت عذاب هم گره دامنگیر مسیحا شد و هم گره دامنگیر یهودی ها. مواظب باشید دامنگیر شما نشه. این هم فصل بعدی. البته دلها را ذات اقدس اله متحد می کند، دلهای مؤمنین را، وگرنه اگر یک کسی از مقدار ایمانش تنزل بکند یا گرفتار اغرام عداوت می شود یا گرفتار الغای عداوت می شود. در سوره مبارکه ایلاف نفرمود من بین شما اتحاد ایجاد کردم، همون من به شما دو نعمت دادم، حالا قدر این نعمت بدانید، اون ولی نعمتتون رو عبادت کنید. یکی نعمت امنیت، یکی نعمت اقتصاد. جامعه ای که گرفتار تورم و گرانی و ناامنی اقتصادی باشه ادارش دشواره. جامعه ای که گرفتار بغضا و عداوت و اختلاف و کینه و باندبازی و اینها باشه ادارش سخت. حالا ما این دو خطر را به برکت قرآن اسلام از شما برداشتیم، دو سه نعمت به شما دادیم. او اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. شما همین که از مرز مکه برید بیرون، اونجا قتل است و غارت است و آدم کشی و گرانی، اونجا که جنگل و دریا و بارندگی و اینا نیست، معدن هم که نیست، جای دامداری اینا هم نیست، فقط فقر است و گرانی و راهزنی که یتخطف الناس من حوله. فما این دو نعمت همه جا خطر داره، اینجا رو برکت بیت و پیغمبر و قرآن و اینها به شما نعمت دادیم. پس این صابخونه رو ببرستید دیگر. فلیعبدوا رب هذا البيت، که چیکار کرده؟ اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اگر کینه و اختلاف باشد در اثر همون انحراف از دین، خب پس این خطر است. هر کس اول صبح پاشد میره روزنامه ها علیه او چی نوشته، این دیگه زندگی نشد، این بهشت نشد، یه جهنم سوزانیه. ما میتوانیم یه زندگی بهشت گونه داشته باشیم، هم با دعا، هم با مواظب بودن گفتار و رفتار و نوشتار امثال ذلک. خب اینم فصل بعدی که اغرای عداوت، الغای عداوت، عذاب الهی است، دامنگیر بعضی از امم شده است. میمونه فصل بعدی ما چیکار بکنیم که این بهشت رو فراهم بکنیم. فقط به اینکه شما دو تا کار باید بکنید. کینه و عداوت یه سرمایه است، قوه غضب را ذات اقدس الله داد، سرمایه است. این از هر معدن نفتی گرانتر است، این از هر معدن گازی گرانتر است. این سرمایه را داشته باش، به جا مصرف بکن. اگر چنونچه در حوزه اسلامی و ایمانی در داخل کشور مسلمان یه اختلاف پیش آمد، این سلاح را به کار نبر، این داشته باش برای روز مبادا. اگر اختلافی پیش آمد، سعی نکن این سلاح را به کار ببری، رقیب را از پادر بیاری، بلکه سلاح عقل را به کار ببر، رقابت را از پادر بیاور، نه رقیب را. اختلاف را از پادر بیاور، نه مختلف را. دشمنی را از پادر بیاور، نه دشمن را. این یه فصل خاصی دارد، آیات مخصوصی دارد که اون درم باید بخونه. اگر یه وقتی برون مرزی یه کافری حمله کرد، اینجا از تمام اون سلاح کمک بگی، این قدرت غضب سلاح شماست، این قدرت حمیت سلاح شماست، دست به این سلاح نزن مگر برای اون روز. این همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که در نهج البلاغه فرمود رد الحجره سجا، سنگ را اونجا که آمد برگردونید، سنگ خور نباشی. 8 سال ملت مسلمان ایران طبق بیان از دبیر هم کار کرده، سنگ خور نباشید، بیگانه سنگ زد فوراً برگردون. رد الحجره حیث جائف این شر لا یدفعه الا شر. این هم جای دیگه است. فعود من این غضب رو به شما ندادم که شما تو داخله خونه مصرف کنید یا نسبت به همسایه مصرف کنید، این رو دادم که اگه صدامیان حمله کردن مصرف کنید. پس یه فصل این است که در حوزه اسلامی اگر اختلاف پیش آمد، اختلاف را از پادر بیاورید، نه طرف مختلف را و مخالف را. فصل بعدی آن است که بیگانه اگر خواست به کیان مملکت حمله کند، او را از پادر بیارید. اما این فصلی که مربوط به حل اختلاف داخلی است، که اختلاف را از پادر بیار، کینه و عداوت را از پا در بیار، نه عدو را، نه دشمن را، اون در چند جا قرآن است که بروان نمونه یک قسمتش رو قرائت میکنیم. اینا در حقیقت مزدور دیگری هم دیگر، همون کاری که هر روز به وسیله امر آسها معاویه ها انجام میدندن، یه عده از افراد ساده فریب خورده را یا مزدور را وادار بکنن این کار را انجام بدن دیگر. با اونها در درجه اول، اونها در حقیقت از حوزه اسلام بیرونند. اونها باید با کار فرنگی در درجه اول حل بشه. خضو هزرکم هم در ناحیه دیگر باید عمل بشه. در سوره مبارکه فصلت به این صورت آمده است. آیه 33 سوره مبارکه فصلت، بخش از اون آیات مربوط به همین آیه محل بحث سوره مبارکه اسراست، بخش هم ناظر به این است که ما باید عداوت به کینه را از بین ببرید، نه عدو را. آیه 33 به بعد سوره مبارکه فصلت این است: و من احسن قولا ممن دعا الى الله. یعنی اگر در سوره زمر گفته شد فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، احسن الاقوال اینه. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. آیه بعد: ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. برای اهمیت مطلب لام را اینجا تکرار فرمود. فرمود حسنه و سیئه یکسان نیست. خب معلوم است. خب ما چیکار بکنیم؟ فرمود ادفع بالتی هی احسن. شما که سیئه را دفع کنید دیگه. سیئه را با سیئه دفع نکن. سیئه را با بهترین روش دفع بکن. نه قل تنها قل لعبادی یقول التی هی احسن، نه تنها من احسن قولم ممن دعا الالله، بلکه بازی با ترین روش اختلاف را حل کن، دشمنی را از بین ببر. ادفع بالتی هی احسن فیض الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. همین کسی که دشمن شماست ولی شما میشه، دوست حمامی شما میشه. حمیم یعنی خیلی گرم، حمیم یعنی خیلی گرم، دوست گرمتون میشه. خب چه بهتر از این؟ در بخش دیگر هم دارد که ادفع بالتی هی احسن و سیئه. در آیه دیگر در اینجا فرمود کار آسانی نیست البته. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. همون کار سنگینیه. این شیطان از درون فشار میاره که او به تو توهین کرده، تحقیر کرده، اهانت کرده، حیثیت زیر سوال برده، از این طرف پشت سر هم تحریک میکنه. اینا فقط نزغ شیطانه. نزغ همان است که راکب اون دامدار به این حمارش سیخ میزنه، اینو میگن نزغ. حالا یا بار رو دوش حمار است یا سوار بر رو سوار است، با سیخ رو میرونه که زودتر بره، اینو میگن نزغ. فبود این وسوسه ها همه نزغ اوست. فوراً به او خدای من به تو پناه میبرم. و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله، بگو خدایا من به تو پناه میبرم. این پناه میبرم نظیر همون ایام بمباران مناطق مسکونی که میگفتن همد آجیل خطر شنیدید به پناهگاه پناهنده بشید، منش همونه. وقتی آدم آجیل خطر شنید همینطور تو خیابان نمیسته میگه که من میخواهم به پناهگاه پناهنده بشم، این رو نمیگه که، فورا میخواد تو پناهگاه. اگر کسی هی وسوسه شد که اون نامحرم نگاه کن، اون پول بگیر، اون حرف بزن، اینجا فتنه‌گری بکن، این آجر خطره. این بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مشکل حل نمیشه. مثل که همون کسی که آجر خطر شنیده گفت من میخوام برم پناهگاه، فورا به او خدای من دریاب، این الان این حمله کرده من، چیکار بکنم؟ این دروغ بگم، این فحش بگم، این سر بنویسم، این نگاه بکنم؟ فورا برو پناهگاه. خدا همشه معکم این ما کنتم. اگر گفتی یا الله پناهت میده، این خاصیتش. پس راه نجات همیشگی و همگانی را به ما نشون داده، باید این کار را بکن. پس در حوزه داخلی ما باید با اختلاف درگیر بشیم، نه با مختلف، نه با مخالف. او هم شیعه است، او هم مثل ماست. ما حرفمون رو میذاریم، حرف رو دو جور میشه زد، هم استدلالی هم با فحاشی، هم نرم هم تند، هر دو جور میشه گفت. فقط بلته احسن بگو، قل لعباده یقول التی هی احسن. مطلب دیگه این که مخصوص علما و رهبران دینی هست، دینی است. این که تا حال اون چه گفته شد مربوط به عموم مسلمان ها بود، ما اختصاص بیدیم. اما اون چه که مخصوص رهبران دینی است، میخوان سخنرانی کنن یا میخوان کتاب علمی بنویسن یا میخوان جواب شبهه بدن یا میخوان جواب اشکال مقدر رو ارائه کنن، هر چه باشد، فبود شما اینجا هم قل لعباده یقول لدهی احسن. نظیر اون چه که به وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما در هنگام مأموریتشون به برای فرعون فرمود. سوره مبارکه طه آیه 43 و 44 این است: اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. بالاخره میخواد اشکال حل کنید، دو تا راه دارد دیگر، یه وقتی با تندی، یه وقتی با تحقیق. بهترین راه همان است که محققانه و متحققانه، همون خوب نوشتن و چیز خوب نوشتن و طرز خوب گفتن، این کار را حل است. من در فصل بعدی راز این کار را ذکر کرد، همون پیغمبر به وجود بارک حضرت علیه و علی آله آلا فتک و سنا، همون تو وکیل از طرف خدا نیستی بگیر و بند داشته باشی، تو رسول از طرف خدایی. من خودم به بساط بگیر و بند دارم، یه جایی هست که میگم خضوح و فقلو سمال جهیمه سلو، کار که تموم نشده که. شما این چند روزه فقط پیام مرا به مردم برسون، تندی نکن، نپذیرفتن. حالا اگر اونا دست به اسلحه بردن، خوب میدان جنگ است، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیه، اونجا جای غلظت و مبارزه و جنگ و کشتن اونهاست. اما در حال دعوت تو وکیل خدا نیستی که خضوح و فقلوه رو اعمال بکنی، تو رسول از طرف خدایی. این که در همین آیات محل بحث دارد فرمود به این که ما تو را رسول قرار دادیم و تو باید ابلاغ کنی، همین مضمون است و همین معنوست. در آیه محل بحث فرمود به این که به ما ارسلناش علیهم وکیلا، تو که از طرف ما وکیل نیستی، تو از طرف ما رسالت داری. این مضمون که تو از طرف ما رسالت داری، نه اینکه وکیل از طرف ما باشی در آیات دیگر هم کاملا آمده است. در سوره مبارکه فرقان آیه 43 به این صورت بیان شد: ارأیت من اتخذ الهه هوا اف انت تکون علیه وکیلا. تو که وکیل از طرف ما نیستی که بگیر و بند داشته باشی، تو رسول از طرف مایی. اگر یه وقتی اونا حمله کردن، بله جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، وگرنه سیطره ای و وکالتی تو نداری. در سوره مبارکه غاشیه آیه 22 به این صورت آمد، 21 و 22: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو که سیطره و نفوذ و سلطنت بر اینها نداری. بنابراین ارتداد، بله دیگه، اون ارتداد دیگه راستی رو شبه هست، شاک متفحص هست، همون ادره و انها الحدود. اما این وقتی بازیگریه، همونطوری که یه عده صبح می آمدن در مجلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوانی که اسلام آوردن، بعد از کافر می شدن به این بهانه که ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم خبری نبود. آمنوا باللذی، گفتن آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفر آخره. اینا را گفتن خوب از پا در بیاری، برای اینکه این با شما کار ندارد، با دین شما کار دارد. اونایی که با شما کار دارن، اختلاف دارن با شما، سعی کنید اختلاف را از بین برید، نه مخالف را از پا در بیارید. اما اونایی که با دینتون کار دارن، خب اونجا برای مسامحه نیست. دین که حق ما نیست که ما بگیم صرف نظر کنیم. که بی ارتباط نیست، فقط فعلا چند روزی بشرن، ما به موقع اینها رو میگیریم دیگه. در سوره مبارکه توبه دو جا فرمود: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. فرمود آخه شما چه عجله‌ای دارید؟ این حد اکثر 10-20 سال مترعم است، بعد من او رو با همین مال و اموال میگیرم؟ شما درست صبر کنید ببینید عاقبت او چی در بیام. کار خدا را که با تعنی اداره میکند برابر با کار خودتون نسنجید. در بحث‌های سوره مبارکه رعد و امثال رعد هم یه آیه مطرح است که شما وکالتی ندارید و کار به خود خداست. آیه 40 سوره مبارکه رعد این است: و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. توی رسول صلی الله علیه و سلم توقع نداشته باش که همه کیفرهای تبهکاران را در زمان خودت ببینی. بعضی از کیفرها را در زمان حیاتت من به تو نشون میدم که اونا را تنبیه کردیم. بعضی از کیفرها را بعد از زهلت تو به تو انجام میدیم. و این با نورین که بعض الذی نعدهم، یعنی تهدید میکنیم، او نتوفین که فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. مطلب مهم آن است که یک گوشه را قرآن کریم به استراحه فرمود، یک گوشه را هم به تلویح. اون گوشه را که به استراحه فرمود ان النفس لاماره بسوء، اون گوشه را که به تلویح فرمود ان العقل لامار بالحسن، فرمود اگر امارت و رهبری و قیادت شؤون علمی و عملی شما وهم و خیال و حس از یک سو، شهوت و غضب از سوی دیگر، این امارت و این رهبری و این قیادت و این پیشوایی رو به دست نفس اما نفس هوس باز دادی و امارتون به سو، همه اینها رو به دست عقل دادید که بهی او به در رحمان و اکتس بر جنان لامارم بالحس. این دشمن داخلی عامل نفوذی اون دشمن بیرونی است. اگر ان الشیطان ینزغ بینهم، این علت است برای که قول عبادی یقول الذی احسن. اگر فرمود ان الشیطان للانسان عدو و مبین، این تعلیل للتعلیل، تا روشن بشه ما یه دشمن خوناشام همه جانبه داریم. در خیلی از موارد که با ضمیر میشه مطلب را حرکت با اسم ظاهر میارن، چه در باره حق چه در باره باطل. در باره حق ذات مقدس الله وقتی اسمش قبلا آمده بعدن ضمیر کافی است، اما به اصطلاح اسم الله ذکر میشه. اینجا هم به اصطلاح اسم شیطان ذکر میشه، برای اینکه دستور مبارک اعراف این بسرهان آدرس داد: من از جلو میام، از پشت سر میام، از طرف راست میام، از طرف چپ میام. در سوره مبارک اعراف فرمود این سگانی میمونن که میمونن از هر طرف حمله میکنن آدم میگرن. گفت من اینجورم، نسبت به تبهکارا افراد اینطورم. آیه سوره مبارکه اعراف آیه 17 این است که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. این ادب رها نمیکنن. پس ان النفس لعمارتون به سود عامل نفوذی اونه. چه بهتر که ما یه عقلی پیدا کنیم به امامت او کار بکنیم. ان العقل لعمار بالحسن چون بهی او به در رحمان وقت سبل جناه. الحمدلله رب العالمین.